روایت امروز.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دلفروز خوش است. از دی که گذشت هرچی گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. سلام شنونده عزیز برنامه روایت امروز، نوروز و سال نو خورشیدیتان مبارک. امید سال پیش رو مملو از خوشی، برکت و آسایش برای همه افغانها، چی در داخل و چی در خارج از افغانستان و تمام انسان‌های روی زمین باشد. امروز روز اول سال است، روزی که از گذشته ها به این سو به خاطر آمدن بهار و نو شدن زندگی از آن در افغانستان تجلیل و جشن گرفته می شد. اما امسال که طالبان در افغانستان در قدرت هستند، خبر از تجلیل و جشن گرفتن نوروز و سال نو نیست. چرا طالبان با نوروز و جشن گرفتن این خوشی سر ستیز دارند؟ آیا تجلیل از نوروز واقعا غیر اسلامی و خلاف آموزه های اسلام است؟ برای این بحث در این مورد مهمان برنامه امشب ما احمد راشد سلیم است. آقای سلیم پژوهشگر مسائل اسلامی و استاد در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، یکی از معتبرترین دانشگاه های امریکا و جهان است. آقای سلیم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. نوروز و سال نوتان مبارک.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و خدمت تمامی شنوندگان برنامه خوبتان، بنده هم به نوبه خود رسیدن نوروز را به شما و جمعی مردم افغانستان و آنان که به این جشن و این آشتی با طبیعت پیوستن تبریک و تهنیت عرض می دارم.
تشکر آقای سلیم، ممنون سپاس که وقتتان در اختیار ما قرار دادین. آیا تجلیل از جشن نوروز و سال نو خورشیدی واقعا یک کار غیر اسلامی و حرام است؟
ببینید محترم، که بحث حرام بودن یک شی باید که نگاه داشته باشد به خود اجزای آن. وقتی که ما نگاه میکنیم به جشن نوروز و اجزای نوروز، خب سازش آن از چند جزء است. یکی این که یک پیوست و یک تجلیل و اجلال است از طبیعت و تازگی طبیعت، که خود در خود اگر ما به آیات قرآن نگاه کنیم، یکی از آیات خداوند و تحلیل قرآن این است که زمینی که مرده است، زمینی که خزان زده بوده است و زمستان را تجربه کرده است، دوباره احیا می شود، دوباره جان می گیرد، دوباره تازه می شود و یک حلاوت را از خود می کند. و این به روایت قرآن یکی از آیات عظیم خداوند است و همچنان اشاره زیاد داره به روح انسان و توبه نمودن و این کارها. در قدم دوم این است که به طور که ما می گوییم بهار پاکی حاصل می شود، که مردم در سنت ها و همچنان در زمان معاصر یک خانه پاکی و یک تندیم و اینها را انجام می دهند، که این هم از نگاه دینی کار نیکو و کار پسندیده است. در قدم سوم یعنی ابراز صمیمیت و همدلی و دید و بازدیدهایی است که بین مردم و میان فامیل و دوستان و اینها انجام داده می شود، و این هم از نگاه دین نه اشکال دارد و نه کدام چالش دارد و چیز است که مطلوب و چیز است خوب. و همچنان آنان که به طور مثال برای میله می روند یا در طبیعت وقت می گذرانند، این هم از نگاه دین و در روایات اسلام و همچنان در آیات قرآن کریم چیز نیکو است. و آیات عدیده است در قرآن که در آن گفته می شود که شما سیر کنید، شما در طبیعت هم تدبر و تأمل داشته باشید و ببینید که چگونه آیات خداوند در آن نمایان است و ظاهر شده است. و این چند اجزای است و علاوه بر آن اجزای دیگری که در جشن نوروز می باشد و بوده است، تمامیش یعنی هماهنگی دارد با دین و با چیزهایی که از نگاه دین مبین اسلام چیزهای پسندیده و چیزهای خوب است. اما این که آیا در تاریخ اسلام اشخاص بودن و هستند که از تجلیل و از بزرگداشت نوروز ممانعت می نمایند، بله بودند. اما یعنی بودن یک چیز از نگاه تاریخ دلالت نمی کند به آن که آن نظریه درست بوده یا آن که آن نظریه یعنی کاملا صحیح است. بنابراین طوری که اشخاص بودند که
آقای سلیم در مورد پیشینه از این که آیا حکام بودند که در گذشته با تجلیل از نوروز مخالفت کردن صحبت خواهیم داشت، با در نظر داشت آنچه که شما گفتین، پس چرا طالبا با تجلیل از نوروز سر ستیز دارند و با تجلیل ای جشن مخالفت میکنند؟
بله، بعض رسانم که به نظر بنده این دو دلیل دارد. یک دلیل این است که طالبان یعنی به حد اکثر با خانش دین از نگاه مکتب سلفیت و مکتب وهابیزم گره و پیوست دارند و آنان که هستند با تمام چیزهایی که از دیدگاه آنان غیر اسلامی است و تلاششان بر این است که برگردند به یک سلفیت که در اصل یک اسلام بدوی است که خالی از فلسفه می باشد، خالی از هنر می باشد، خالی از خدمت شما عرض کنم تمدن می باشد و ایجاد یک گونه محیط کاملا یعنی پاک شده از تمام الوان و از تمام رنگ هایی که به نظر آنها غیر اسلامی می باشد به دنبال آن هستند. یک دلیل اول است که این خانش خانش معاصر است از دین، خانش است که از سده 1800 به این سو یعنی در بین بعضی از جاهای این امت رواج یافته است و یعنی پشتیبانیش هم از طریق غرب بوده، خاصتا انگلیس ها و همچنان بعدا از حکومت سعودی. دلیل دوم به نظر من این است که این اصلا یک ستیز است که سیاسی است و ربط به خود دین ندارد و طالبان تا حد زیاد اصلا ما طوری که میبینیم یک ستیز و یک دشمنی خاص با خود تمدن اصیل این مرز و بوم دارند، چی این تمدن مردم فارسی زبان باشد، چی این تمدن خدمت شما عرض کنم احناف باشند که حنفی های ماتوریدی است، چی این تمدن اهل تشیع باشد، چی این تمدن مردم شریف هزاره باشد و غیره هم. بنابراین این یک اصلا یک دید و یک نظریه سیاسی است که این را می خواهند در کسوت دین و متدین بودن خود جلوه بدهند و هر دو دلیل دلیل است که هم از نگاه فقهی و هم از نگاه تاریخی ریشه در خود یعنی قانون اسلام و خود وحی و احادیث معتبر حضرت رسول نداند.
آقای سلیم، شما از مکتب حنفی ذکر کردین. روایت وجود داره که ابو حنیفه یا امام اعظم بنیانگذار مکتب اسلام حنفی هیچ مشکل در تجلیل از نوروز ندیده و آن را مجاز دانسته. در این مورد میشه به شنوندهای ما کمی معلومات بدین که دقیقا امام اعظم در این مورد چی گفته؟
بچشم ببینید محترم که آنان که برانند که نوروز حرام است و تجلیل نوروز یک بدعت است، اکثر اوقات اشاره می نمایند به یک حدیثی که حضرت رسول آمد به مدینه و پرسید که وقتی که ایشان دیدن که عده ای از مردم در جشن سرکار دارن و مصروف تجلیل یک جشنن، پرسید آن حضرت که اینها چی میکنن و گفتن که ما یک جشن نوروز را داریم تجلیل میکنیم. آن حضرت فرمود که خداوند برای شما دو عید ارائه کرده که آن دو عید اضحی و عید الفطر برتری دارن نسبت به این دو جشن که دارید و این دو جشن یعنی ایام جاهلیت بوده است. اما از نگاه سند و از نگاه روایی این حدیث فاقد از اعتبار است. این حدیث است که جعلی است و از نگاه تاریخ ما می‌دانیم که مردم مدینه با مهرجان یا جشن نوروز اصلا آشنایی نداشتند و این آشنایی بعد از حضور مسلمین در خراسان و بلاد فارسی زبانان که در دوران خلیفه سوم اسلام جناب ببخشید خلیفه دوم اسلام جناب عمر رخ می‌دهد، این آگاهی و این معلومات آن وقت به دست آمده است. بنابراین از نگاه تاریخی یک چیز است که فاقد اعتبار است و از نگاه سند روایی همچنان. بعدن دو روایت دیگر هم موجود است، یکی این که عده‌ای از مردم به خدمت حضرت رسول یک شیرینی می آورند که یا فالوده می باشد یا چیز دیگر و می گویند که این به مناسبت نوروز است و آن حضرت آن شیرینی را می پذیرد. یک حدیث است. و حدیث روایت دیگری است که از نگاه سند معتبرتر است و دقیقتر است و آن می گوید که خود چند از چند طریق این حدیث این روایت شده است. یکی از آنان این است که می گویند پدرکلان حضرت ابو حنیفه که ما می دانیم از مردم کابل بوده است، آن به خدمت حضرت علی فالوده یا شیرینی هدیه می آورن و تقدیم می کنن و آن حضرت می پرسد که این چی است و به چی مناسبت آماده شده است و در جواب گفته می شود که این به مناسبت نوروز است یا نیروز است و طوری که در روایت آمده است و آن حضرت در جواب می فرماید که هر روز فیروز باشد، یعنی هر روز شما شاد و خوش باشد. این یک طریق است که به پدر حضرت امام ابو حنیفه نقل شده. اما از دیگر طرق هم این حدیث است که می گویند عده‌ای از دهقانان که آنان بودند که زمین داشتند و اهل قدرت و نفوذ بودند، آنها این فالوده را خدمت حضرت علی می آورند و آن حضرت آن را نیز می پذیرد. به هر حرف نامی تانیم ببینیم که این گونه احادیثی که از نگاه روایی قابل اعتماد هستند، برخلاف حدیثی که بنده قبلا ذکر کردم، اشاره می شود که پذیرفتن یا حداقل اجازه دادن تجلیل نوروز در اون زمان بوده است. و حضرت ابو حنیفه که از شخص است که یعنی نفوسش و مکتبش و مذهبش بدون انکار پرنفوذترین مکتب جهان اسلام است و این مکتب ناشی از این است که هم یک گونه مدارا، عقلگرایی و پیوست با سنت و تمدن دیار خراسان و فارسی زمین که به شمول مناطق سمرقند و بخارا و هرات و کابل و مشهد و دیگر بلاد می باشد گرفته است و در نظر ایشان تجلیل نوروز چیز است که اجازه داده شده است و اشکال زانیست و می توانند که مردم آن را تجلیل کنند و ازش یعنی پاسداری کنند. اما باید ذکر کنم که تمامی از علمای احناف به این باور نیستند و وقتی که ما نگاه می کنیم به تاریخ نسبتا معاصر افغانستان، اگر قبل از جنگ های داخلی ما ببینیم، ما به بسیار ندرت میابیم اشخاص را که از اهل علم باشند و علمای آن دیار که بگویند یا به طور علنی یا غیر هم که تجلیل نوروز چیز از حرام. اما با آمدن طالبان به سلطه و به قدرت در دهه 90 میبینیم که این گونه بحث ها دامنگیر میشود و تازه پرورش میابد تا روزگارمان که این بحث نسبتاً داغ شده و فراگیر شده است.
ممنون و سپاس استاد بزرگوار. استاد اگر موافق باشین روز نوروز است آهنگ بشنویم در این مورد، پس از ختم آهنگ دوباره صحبت های خواهیم داشت.
بفرمایید.
روز نوروز باقی
شنوندای عزیز، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. برنامه روایت امروز است که به بحث در مورد نوروز و همچنان ممانعت طالبا به خاطر تجلیل از این روز اختصاص یافته. مهمان برنامه آقای احمد راشد سلیم، پژوهشگر مسائل اسلامی و استاد در دانشگاه بریکلی کالیفرنیا هستند. جناب استاد، باز هم ممنون سپاس که تا اکنون با ما در برنامه هستین. برخی علمای اسلام میگن که بخش های از تجلیل یا جشن گرفتن نوروز ممکن غیر اسلامی باشه، نه تمام تجلیل از این جشن، مثلا جندبالا یا رفتن به قبرها یا زیارت قبرها که به گفته ای علما به شکل شرک و بدعت پنداشته میشه. نظر شما در این مورد چیست؟
ممنون باز هم از لطف شما و اینکه دعوت فرمودید. به خدمت شما عرض برسانم که ادعی هستن که متاسفانه بعض از چیزهایی که واقعا بدعت است آن را حلال میپندارن و چیزهایی که اصلا از بدعت و شرک کاملا دور است و بعید است که بدعت باشه و شرک باشد آن را بدعت میشمارن. به گفته مرا واقعا به یاد حرف شیرین و بسیار دقیق حضرت سعدی میاندازد که جماعتی که نظر را حرام می گویند، نظر حرام بکردند و خون خلق حلال. و این عده اشخاص که به فرض مثال بلند کردن جهنده در مزار شریف که برای اولین بار امسال ممنوع گردیده بود، یا زیارت قبور و دعا کردن و اینها را شرک و بدعت می پندارند، کاملا چیز یعنی آنیست و چیز از که به گمان و به تعبیر ناروای ایشان بدعت است. از ما میتوانیم که با نگاه کردن به خود متون دینی و روایات ببینیم که اصلا کلام اشکال ندارد. فرض مثال از نگاه دین و در اصل ضرور نیست که همه چیزهای فرهنگی را ما باید از چارچوب دین بهش نگاه کنیم، ولی اگر کنیم به طور مثال دلایل فراوان است که اصلا نشان می‌دهد که از نگاه دین مشکل ندارد و یعنی قابل به اشکال کشیدن نیست. به طور مثال از آموزه های دین این است که شما به طور هفتوار و مرتب به آرامگاه ها و قبرستان ها زیارت کنید، هم برای یعنی دعا کردن آنان که فوت کردن و هم برای این که خود شخص باید بداند و آگاه باشد که من هم یک روز از این دنیای فانی رفتنی هستم و برای مرگ و برای دنیای دیگر آماده خود را کند. و این آمادگی یعنی که پاک زیستن، یعنی این که اعمال صالح را انجام دادن، این که انسان دور از ریا باشد، این که انسان یعنی نیکوکار و نیکوپندار و نیکوسرشت باشد. اگر این که ما بگوییم این شرک است یا این بدعت است، پس به طور مثال بسیاری چیزهای دیگر ما هم طور میتانیم که بگوییم بدعت است. و یک سوال و یک چالش بسیار عظیم این است که آنانه که اعمال انتحاری را حلال میپندارند، که خون مظلومین را میریزند، این آیا بدعت نیست؟ هم از نگاه قوانین جنگ در اسلام یک بدعت است، هم این که کاملا در تضاد و خلاف رفتار و گفتار خود حضرت رسول است و اصحاب کرام و همچنان اولیا و دیگر علما، و یک چیز است که با استفاده از ابزار معاصر و با یعنی طراحی معاصر می رود و برای اهداف سیاسی مردم را به وحشت و دهشت و خونشان را می ریزاند. خب آیا این را ما نمی توانیم که بدعت بگوییم؟ طبعا که ما می توانیم این را بدعت بگوییم، اما این که فرض مثال مردم جهنده را بلند می کنن یا این که به زیارت می روان یا این که حلوا می دهند و نظر می کنن، از نگاه دینی کدام اشکال ندارد و همچنان مطابق معیار دین یک گره دارد با خود تمدن آن دیار، خود فرهنگ آن دیار. و کار دین این نیست که بیاید و فرهنگ حذف کند یا سلب فرهنگ، اصلا کار دین نیست، ولی یک سازگاری و یا یک هماهنگی باید ایجاد شود و رخ بدهد. و طوری که من قبلا هم اشاره کردم، مذهب حنفی و خوانش ماتوریدی، کلامی ماتوریدی این گونه روند را اصلا پیش میبرد. و همچنان مذهب جعفری که در مذهب جعفری هم فراموش نشود روایات زیاده هست که تاکید می‌ورزند و این که تجلیل و اجلال از نوروز اصلا کدام مشکل ندارد و چیز است مطلوب. و همچنان اشاره می‌کند به این که سپاسگزاری و شکرانه آیات خداوند است که فرا رسیدن بهار یکی از آیات عظیم خداوند است و انسان تا حدی که با طبیعت پیوند داشته باشد و از طبیعت یعنی رفتار خوب داشته باشد و بپذیرد این تحولات طبیعی را، یک ربط دارد به خود روح انسان و بر خود سازش دین.
تشکر استاد. شما در مورد تاریخ اسلام به ویژه سیر دین اسلام در افغانستان پژوهش کردین. آیا گفتم میتونیم که در طول صدها سال گذشته که اسلام بر این سرزمین آمده، آیا کدام پادشاه یا حاکم یا کدام حکومت تجلیل از نوروز منع قرار داده؟
تا جایی که من دیدم نخیر. تا فرا آمدن حکومت طالبان ما این گونه یعنی حکم را از طریق اگر پادشاه باشه یا دیگر حکما باشه یا حتی خود جمله علمای دین نداشتیم و میدونیم که یک شکست و یک فرض کنیم یک فاصله ایجاد میشود بین اسلام سنتی افغانستان که تعلق زیاد دارد با عرفان و با تصوف و مکاتب صوفی و همچنان یک دینی که اصلا استقبال می نماید و به طور بسیار آشکار و بارز استقبال می نماید از فرهنگ تمدنی این دیار و این مردم، با روش و رویه طالبان که یعنی واقعا یک گروه اجنبی هستند و خوانششان از اسلام خوانش معاصر و خوانش از که سکلیده از خود سنت فکری اسلامی است. مکتب وهابیزم و مکتب سلفیزم مکتب است که معاصرند و مکتب هستند که افراطی هستند و مکتب هستند که تمامی تاریخ فکری و تاریخ هنری و فلسفی و خود تاریخ زیست این مردمه که به اسلام نسل هاست که تعلق و پیوست دارن آن را نادیده میگیرن و تمامش را بدعت و یعنی ناروا حکم می نمایند. بنابراین طبعا که کارهایی که ایشان اکنون انجام می دهند چیزی است که بدعتگونه است چون که تاریخ درست ندارد.
آقای سلیم اگر بسیار کوتاه بگوین کدام مرجع یا شخص در اسلام می تانه حکم حلال یا حرام بودن یک عمل صادر کنه؟
خب شخص است که باید مجتهد باشد و دریافت اجتهاد یعنی کار است که یک عمر باید به آن انسان کمر ببندد و بکشد. اما در عین حال باید که این هم ذکر شود هر چند که یک مجتهد هم نظریه‌ای را ارائه کند در باره حلال بودن یا حرام بودن چیز آن کار مطلق نیست چون که معصومیت از آن آن شخص نمی باشد و انسان می تواند که با یک حکم که حتی از طرف مجتهد هم صادر شده باشد نپذیرد مطابق عقل مطابق تکیه به خود قرآن و احادیث معتبره و این کارها انجام داده می شود. بنابراین باید که ذکر کنم و بسیار یعنی بدون کدام شک و تردید ذکر کنم که هرچند که یک شخص که مجتهد باشد حرف مجتهد وحی نیست. حرف مجتهد حق مطلق نمی باشد یک کوشش بندگی است مطابق توان و همچنان ما باید بدانیم که هر مجتهد در هر زمانه که می باشد رنگ و یعنی تأثیر آن محیط زیستی خود را هم دارد. بنابراین ما می دانیم که در گذشته ها بسیاری از چیزهایی که مجتهدین به آن باورمند بودند اصلا نادرست بود. به طور مثال در بعضی از نواحی اجازه ندادن خانم ها و دختران برای دریافت تعلیم یعنی گفتن که این چیز ناروا. بنابراین ما می دانیم که هنوز هم در افغانستان در جاهای است که اشخاص می گویند که رفتن دختران و خانمان به دنبال درد چیزی است که از نگاه اسلام ممنوع است ولی می دانیم که این کاملا نادرست است. لذا باید بدانیم که هر مجتهد در چارچوب محیط و در چارچوب زیست مشخص زندگی می کند و این نیست که حرفی که مجتهد بگوید وحی باشد و حرفی که مجتهد بگوید کاملا 100% درست باشد.
آقای احمد راشد سلیم پژوهشگر مسائل اسلامی و استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا ممنون سپاس که مهمانی برنامه بودین و در مورد تجلیل نوروز از رهگذر دین به شنونده‌های ما معلومات دادین. سال نو خوش برای شما و به شنونده های ما تمنا داریم و برنامه روایت امروز با آهنگ زیبایی از هنرمند چیره دست کشور اسد بدی به پایان می رسانیم. شب خوش داشته باشین.
یک جهان ممنون. لطف شما.
صدای شما
استان سخن
صدای شما
استان سخن
السلام علیکم جان اوریدونکو بیا هم بخیر راغلی.